شنوید. معاون خزانه‌داری آمریکا برای گفتگو درباره اجرای تحریم‌های موجود ایران راهی چند کشور شد. وزیران خارجه اتحادیه اروپا بر اهمیت اجرای سریع توافق هسته‌ای ژنو تاکید کردند. و نخست وزیر بریتانیا به افغانستان رفت. سلام و شب بخیر به شما شنونده رادیو فردا. خبرهای این ساعت رو میشنوید. دیوید کوهن معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا برای گفتگو درباره اجرای تحریم‌های موجود ایران راهی اروپا و خاورمیانه شد. وزارت خزانه‌داری آمریکا در اطلاعیه‌ای گفته است آقای کوهن برای مشورت جهانی درباره اجرای تحریم‌های اقتصادی موجود علیه ایران و مبارزه با پولشویی برای مدت 4 روز از بریتانیا، آلمان، ترکیه و اسرائیل دیدن می‌کند. در همین حال وزیران خارجه اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای بر اهمیت اجرای سریع اقدامات داوطلبانه مورد توافق ایران و گروه 5+1 از سوی همه طرف‌ها تاکید کردند. در این بیانیه در نشست روز دوشنبه در بروکسل به ریاست کاتی نشتون مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا تاکید شد که ایران باید با حسن نیت به تعهداتش عمل کند و به محض آنکه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی این موضوع را تصدیق کرد، اتحادیه اروپا هم تحریم‌های ایران را به تعلیق درخواهد آورد. وزارت خارجه آمریکا میگوید جان کری وزیر خارجه این کشور اخیراً در مسیر پروازش از خاورمیانه به ویتنام با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران تلفنی درباره اهمیت اجرایی برنامه اقدامات مشترک بر اساس توافق ژنو گفتگو کرد. به گفته این مقام ارشد در وزارت خارجه آمریکا به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، دو طرف در مورد اهمیت حفظ فضای سازنده موجود در حالی که مذاکرات ادامه دارد اتفاق نظر داشتند. عباس عراقچی معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت خارجه ایران روز سه‌شنبه در بروکسل با کارتی نشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیدار می‌کند. آقای عراقچی که عضو هیئت مذاکره کننده هسته‌ای ایران است، از یکشنبه به آلمان رفت و با معاون وزیر خارجه آلمان گفتگو کرد. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا روز دوشنبه در افغانستان با سربازان این کشور دیدار کرد. آقای کامرون که چند روز مانده به عید کریسمس به اردوگاه نیروهای بریتانیایی در ولایت هلمند رفته بود، تاکید کرد که همه نیروهای این کشور مطابق برنامه تا پایان سال 2014 میلادی از افغانستان خارج می شوند. او همچنین گفت بسیار مهم است که توافقنامه امنیتی دولت افغانستان با آمریکا امضا شود تا بتوان برنامه‌های آموزشی ناتو را برای نیروهای افغان جهت مقابله با تروریسم به اجرا گذاشت. در خبر دیگر بشنویم از کمیساریای عالی سازمان ملل در امور آوارگان و پناهندگان که درخواست جمع‌آوری 4 میلیارد و 200 میلیون دلار کمک مالی برای آوارگان جنگ داخلی در سوریه کرده است. سخنگوی سازمان ملل گفت این بیشترین میزان کمکی است که در تاریخ این سازمان برای چنین منظوری درخواست می‌شود. سازمان ملل تخمین می‌زند که 6 میلیون و 300 هزار نفر در سوریه آواره شده باشند. منابع پزشکی و پلیس در عراق در پی حملات انتحاری و تیراندازی مهاجمان مسلح در روز دوشنبه حداقل 54 تن کشته شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز اکثر کشته شده ها از شیعیان هستند. این حملات و تیراندازی ها در شهر تکرید، موسل و همچنین اطراف بغداد صورت گرفته است. تا کنون هیچ گروهی مسئولیت این حملات و تیراندازی ها را بر عهده نگرفته است. در ادامه این بخش خبری همراه بشیم با همکارم بهروز کارونی که آخرین خبرهای مربوط به کارگران رو جمع‌آوری کرده در برنامه‌ای که خواهید شنید، کارنامه، و بعد از اون هم همچنان با رادیو فردا بمونید.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم در برنامه دیگر از کارنامه. گزارش این هفته به پیامدهای وابستگی تشکل‌های کارگری به دولت می‌پردازد. اما پیش از آن از شما دعوت می‌کنم به اخبار روزهای گذشته گوش کنید. انجمن صنفی کارگران شرکت آسفالت توس گزارش داد که کارگران این شرکت پیمانی پس از قول مسئولان برای تحقق خواسته‌هایشان به اعتصاب پایان دادند. به گزارش سایت این انجمن، کارگران شاغل در معدن چادرملو در استان یزد همچنان خواستار بازگشت به کار نماینده خود هستند که توسط کارفرما اخراج شده است. رئیس کانون انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی ایران نسبت به وقوع بحران در حوزه اشتغال کارگران صنعت ساختمان هشدار داد. اکبر شوکت به خبرگزاری ایلنا گفت با اتمام تدریجی طرح مسکن مهر که حجم زیادی از فرصت شغلی ناپایدار را در سراسر ایران به وجود آورده است، بسیاری از کارگران ساختمانی بیکار می شوند. جمعی از کارگران بازنشسته در تهران با امضای نامه‌ای خواستار پرداخت بدهی 60 هزار میلیارد تومانی دولت به صندوق سازمان تامین اجتماعی با در نظر گرفتن کاهش ارزش پول، محاسبه خسارت ناشی از سیاست‌های دولت گذشته و نیز افزایش بهره‌وری در این سازمان شدند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، در این نامه از برخی سیاست‌های سازمان تامین اجتماعی مانند معافیت کارفرمایان از پرداخت حق بیمه کارگران در کارگاه‌های کوچک و خارج از قانون کار انتقاد شد. نویسندگان این نامه نوشتند ارزش حقوق دریافتی مستمری بگیران نه تنها مطابق تورم واقعی بلکه مطابق آمارهای ساختگی و دستکاری شده نیز افزایش نمی‌یابد، به طوری که 80% مستمری بگیران در حد 1/3 خط فقر قرار گرفتند. کارخانه ذوب‌آهن اسدآباد حدود یک سال پس از راه اندازی‌اش به دلیل کمبود منابع مالی تعطیل شد و 250 کارگر آن از کار بیکار شدند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، چنگیز اصلانی دبیر خانه کارگر همدان گفت که کارگران این کارخانه خواستار بازگشایی دوباره آن و بازگشت به کار هستند. بیش از 600 کارگر پلی‌اکریل اصفهان با امضای نامه‌ای خطاب به فرماندار شهرستان مبارکه نسبت به تحقق نیافتن اکثر خواسته‌های صنفیشان اعتراض کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، کارگران پلی‌اکریل اصفهان پس از آزادی 4 همکار بازداشت شدهشان در روز 6 آذر ماه دور دوم اعتراضاتشان را به صورت موقت پایان دادند. کارگران پلی‌اکریل اصفهان با اشاره به حق تجمع و اعتراض صنفی کارگران نوشتند در صورت تحقق نیافتن خواسته هایشان تجمع‌های صنفیشان را در فضای مسالمت‌آمیز اثر خواهند گرفت. کارگران کارخانه پلی‌اکریل به تلاش کارفرما برای جداسازی شرکت‌های زیرمجموعه معترضند. سندیکای کارگران فلزکار و مکانیک و هیئت بازگشایی سندیکای کارگران نقاش و تزئینات در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نوشتند نظر به وسعت تخلف‌های انجام شده در سازمان تامین اجتماعی از او می‌خواهند تا بازگرداندن آخرین ریال اموال به گفته آنان به غارت رفته را پیگیری کند و نتیجه را به کارگران ایران گزارش دهد. در این حال خبرگزاری ایلنا گزارش داد که تلاش فعالان این دو سندیکا برای تحویل و ثبت این نامه در نهاد ریاست جمهوری به دلیل آنچه نداشتن کارت رسمی عضویت در سندیکا نامیده شده نتیجه‌ای نداشته است. کارگران فصلی مجتمع کشت و صنعت هفت‌تپه که در روزهای 17 و 18 آذر ماه در اعتراض به محقق نشدن وعده‌های کارفرما دست از کار کشیده بودند، به طور موقت به سر کارشان بازگشتند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، 650 کارگر فصلی هفت‌تپه خواستار رفع فاصله بیمه‌ای و اجرای قانون مشاغل سخت و زیان‌آور و طرح طبقه‌بندی مشاغل هستند، اما امسال افزایش نیافتن حقوق باعث شد این خواسته نیز به مطالبات کارگران افزوده شود. اتحادیه آزاد کارگران ایران گزارش داد که هماهنگ کنندگان تومار 40,000 امضایی در نامه‌ای به وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی نسبت به هر گونه تلاش برای دور زدن ماده 41 قانون کار هشدار دادند. در چند روز اخیر مقام‌های وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی از اتخاذ شیوه جدیدی برای تعیین حداقل دستمزد ماهانه کارگران سخن گفتند. این در حالی است که ماده 41 قانون کار تصریح می‌کند که حداقل دستمزد کارگران باید بر اساس نرخ تورم و هزینه یک خانوار تعیین شود.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
در روزهای گذشته اخبار و گزارش‌های زیادی در مورد تخلف‌های انجام گرفته در سازمان تامین اجتماعی انتشار یافته که منبع اصلی آنها گزارش کمیته تحقیق و تفحص مجلس بوده است. در این گزارش مشخص شده که چند تن از مسئولان کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، مجمع عالی نمایندگان کارگران، کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران و کانون عالی کارگران بازنشسته که فعالیتشان از سوی حکومت به رسمیت شناخته شده است و در تصمیم گیری های مربوط به کارگران از جمله در مورد دستمزدشان نقش دارند، مبالغی را تحت عناوین مختلف از سعید مرتضوی رئیس سابق سازمان تامین اجتماعی دریافت کردند. این موضوع اعتراض‌هایی را در جامعه کارگری ایران برانگیخته است. جوان میر مرادی، فعال کارگری در کرمانشاه:
این کسانی بیان پاداش بگیرن، یعنی که حقوقی از دولت بگیرن، مطمئنا نمیتونن از حقوق منافع کارگر دفاع بکنن. همون چیزی که براشون اهمیت داره، اون دریافتی که از طرف دولت دریافت میکنن براشون اهمیت داره و چیزی که دولت از قبل اون ازشون میخواد انجام میده.
در کنار این موضوع، بحثی را نیز میتوان مورد توجه قرار داد که مربوط به استقلال تشکل‌های کارگری از ساختار حکومت است. بر اساس فصل ششم قانون کار، دولت در امور مربوط به شوراهای اسلامی کار، انجمنهای صنفی و حتی تعیین نماینده کارگران دخالت دارد. در این ارتباط، کاظم فرج‌اللهی، فعال مستقل کارگری، در گفتگو با ایلنا با انتقاد از دخالت دولت اشاره کرده است که فردی که توسط هیئت تشخیص صلاحیت تایید می شود، نمی تواند بسیاری از خصلت‌های یک نماینده پیگیر مسائل صنفی کارگران را داشته باشد. البته او اشاره کرد که هم در شوراهای اسلامی کار و هم در انجمنهای صنفی افرادی به صورت استثنا حضور دارند که از فیلترها عبور کردند و صادقانه پیگیر منافع کارگران هستند. وابستگی و اتکای تشکل‌های کارگری به حکومت چه پیامدهایی برای این تشکل‌ها و کارگران به همراه خواهد داشت؟ جوان میر مرادی با تأکید بر لزوم استقلال تشکل‌های کارگری می‌افزاید:
روش اون تشکل‌هایی که وابسته به دولتن مسلمه، اونا منافع طبعی کارگر نامه‌دیگی نمی‌کنن. همین خاطر هم است که وابسته به دولتن و منافع دیگری نامه‌دیگی می‌کنن. اونا مثلا وقتی های سلیت این حداقل دستمزد به میان میرسه، با توجه به این که خودشون میدونن که حداقل حقوق بر اساس تورم باید چقدر باشه، میان های حداقل حقوق به میزان دو سه برابر زیر خط فقر رو امضا میکنن. این نشون میده که نمیتونن نمایندگی کنن، منافع طبعی کارگر رو نمایندگی کنن. اما تشکلهای مستقل کارگری که بیشترین آسیب هم دیدن تا این مدت، بیشترین ضربات رو تحمل کردن، خب اینا ثابت کردن که واقعا از منافع حقوق کارگر دارن حرکت میکنن.
نظر بهروز خباز، فعال کارگری مقیم سوئد را نیز در این مورد میپرسم. این فعال کارگری با تاکید بر استقلال عمل تشکل‌های کارگری میگوید:
مهمترین ویژگی یک تشکل کارگری جهتگیری طبقاتی استقلال مالی و تشکیلاتی اون تشکل در سیاست گذاری خودش. اگه بخوایم اینا رو از اون بگیریم، یعنی که تشکل رو از هستی ساقط کرد. ما وقتی به قوانین متوهم باشیم، وقتی آویزون قوانینی که در اصل در علیه کارگرها نوشته شده باشیم، وقتی قانونگرا باشیم، وقتی که به جای اینکه نگاهمون به همکارامون باشه، نگاهمون به بالا باشه، وقتی خودمون رو با این یا اون جناح تعریف میکنیم، یعنی در واقع استقلال تشکل یا اون حرکت کارگریمون رو زیر سوال بود. وقتی میتونیم از استقلال جنبش کارگری حرف بزنیم که بتونیم سطح مستقلمون رو داشته باشیم.
شنونده کارنامه هستید. مجله درباره کارگران.
شنونده ای از ما خواسته است تا در برنامه کارنامه از حقوق فراموش شده مدنی و شهروندی معلولین صحبت کنیم. او نوشته است بر اساس قانون کار ایران، کارخانه ها و صنایع می توانند و به نوعی الزام دارند تا 3% از نیروی کارشان را از میان معلولین انتخاب کنند. سخنان یک شنونده را نیز می شنویم.
آقا ما یه حرف دلمون به کی بگیم؟ از اول شهریور ما این شرکت توس مسیر، شرکت معدن نیرو شهرهای تحتیل کردن، 380 نفر کارگر تحتیل شده، 380 نفر کارگر، ما چیکار کنیم؟ به خرج زن بچه داریم نه چیزی؟ پایان که میریم اونجا آقای هنو نرفته، میبینیم که نیرو انتظامی و حراسل همه اونجا جلوتر از ما رفتن اونجا. حال ما به کی بگیم یه حرف دلمونه؟
به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید برای بیان مشکلات خود با آدرس car@radiofarda.com یا شماره تلفن 20420-2211-2212 تماس بگیرید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
شوق دیدن صاحب بال می شود، لحظه شما می شود، مست خیال می شود، قلب به هر تپش کند حساب روز داره، لحظه به طول ساعتی ثانیه سال می شود. شکسته ها میشن، فکر نشسته گوشه این خسته از این دیر خراب، فکر وصال میکنم قصه محال میشن، جان نکنم به لحظه نگاه بر علاج دل، دل پیدر میدند بر به کمال میشن. صاحب بال می شود، لحظه شما می شود، مست خیال می شود، قلب به هر تپش کند حساب روز داره، لحظه به طول ساعتی ثانیه سال می شود. شکسته ها میشن، فکر نشسته گوشه این خسته از این دیر خراب، فکر وصال میکنن پس محال میشن، چه خوش رسد چه من رسد چه صبح یا که شب شد، بیاد و نگاه تو هشت وصال میشن.
رادیو فردا، به دوستان خود بگویید.
Yeah.
از کارگران درباره کارگران کارنامه دوشنبه ها در مجله شامگاهی
پیش از که بی مطفل نیارامد
جان طرف پیش است که بی مطره گریبانم همی دارد پریشانم همی گیرد گریبانم همی دارد پریشانم من این خوشخوی بدخو را نمیدانم نمیدانم من این خوشخوی بدخو را نمیدانم نمیدانم
ساعت 23:30 در تهران. سرخط خبرها رو از رادیو فردا می شنوید. وزیران خارجه اتحادیه اروپا در بیانیه بر اهمیت اجرای سریع اقدامات داوطلبانه مورد توافق ایران و گروه 5+1 تاکید کردند. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته است مذاکرات کارشناسی ایران و گروه 5+1 به زودی از سر گرفته می شود. خبرگزاری‌های ایران گزارش دادند که عباس عراقچی معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت خارجه ایران روز سه‌شنبه در بروکسل با کاتی نشتون دیدار می‌کند. دیوید کوهن معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا برای گفتگو درباره اجرای تحریم‌های موجود ایران راهی اروپا و خاورمیانه شد. یکی از مقام‌های ارشد وزارت خارجه آمریکا به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفته است جان کری اخیراً در مسیر پروازش به ویتنام با محمد جواد ظریف تلفنی درباره اهمیت اجرای برنامه اقدامات مشترک بر اساس توافق ژنو گفتگو کرد. وزارت خارجه ایران میگوید محمد جواد ظریف در گفتگوی تلفنی با جان کری مراتب نارضایتی ایران را از تحول تأخیر در زمینه اجرای توافق ژنو اعلام کرد. سازمان ملل درخواست بیش از 4 میلیارد دلار کمک مالی برای آوارگان سوری کرد. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا روز دوشنبه در افغانستان با سربازان این کشور دیدار کرد. نخست وزیر استرالیا اعلام کرد که آخرین گروه از واحدهای رزمی این کشور روز دوشنبه افغانستان را ترک کردند. خانم میشل باچلت نامزد حزب سوسیالیست شیلی با کسب بیش از 62% آرا در دوره دوم انتخابات ریاست جمهوری این کشور بر رقیب محافظه‌کار خود پیروز شد. و 16 تن در درگیری بین پلیس چین و افراد مسلح در منطقه سینکیانگ در غرب این کشور کشته شدند.
ارتباط با جهان امروز